نیمه شب در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام به شما در ایران. در نخستین ثانیه‌های شروع 30 دی ماه، شما که آخرین بامداد از دی ماه رو با ما شروع می کنید، بیدارید و با رادیو فردا همراهید. این مجله نیمه شب رادیو فرداست و ما اینجا هستیم با خبرها و گزارش‌هایی که همکارانم تهیه کردن برای 45 دقیقه آینده در یک برنامه زنده. آزاده اسدی هستم، با شما خواهم بود همراه با بقیه همکارانم توی برنامه زنده با دو بخش خبری کوتاه و یک بخش تحلیلی بلند. مجله نیمه شب رادیو فردا رو با خبرها شروع کنیم. مثل همیشه مینا برام از سر استودیوست.
سلام شنوندگان عزیز. عباس عراقچی معاون وزارت خارجه ایران میگوید وزیران خارجه اتحادیه اروپا در نشست دوشنبه خود در بروکسل قوانین آن دست از تحریم‌ها را که بر اساس توافق هسته‌ای ژنو باید لغو شود اصلاح می‌کنند. آقای عراقچی عضو تیم مذاکره کننده هسته ایران در مورد اقدام‌های آمریکا نیز به خبرگزاری ایرنا گفته است که طرف آمریکایی هم طبق توافق ژنو روز دوشنبه دستورالعمل‌های لازم را به بانک‌ها، شرکت‌ها و مؤسسات اقتصادی ابلاغ می‌کند. عباس عراقچی افزوده که ایران هم تعهدات خود از جمله تعلیق غنی‌سازی 20% را اجرا می‌کند. مدیران سیاسی 6 قدرت جهانی روز اول بهمن 21 ژانویه در نشستی در ژنو به بحث درباره اقدامات بعدی در ارتباط با توافقنامه هسته‌ای اخیر با ایران می‌پردازند. خبرگزاری تارتاس به نقل از دیپلماتی در ژنو می‌گوید این جلسه به ریاست کاترین اشتون مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا تشکیل می‌شود و سرگئی ریابکو و وندی شرمن معاونان وزارت‌های خارجه روسیه و آمریکا از جمله شرکت کنندگان هستند. گزارش‌های اولیه حاکی است که ایران در این نشست نخواهد بود. آیت الله خامنه ای به مناسبت سالروز تولد پیامبر اسلام جریان های تکفیری را خطری بزرگ برای دنیای اسلام خواند و خواستار وحدت مسلمانان شد. به گزارش خبرگزاری های ایران، آقای خامنه ای خطاب به جمعی از مسئولان کشور و میهمانان کنفرانس وحدت اسلامی گفت متاسفانه برخی دولت های مسلمان به عواقب حمایت از این جریان بی توجهند و نمی فهمند که این آتش دامن همه آنها را خواهد گرفت. آقای خامنه‌ای همچنین گفت که قدرت‌های جهانی برای اختلاف انداختن میان مسلمانان و تحت شعاع قرار دادن بیداری اسلامی سالها برنامه‌ریزی کردند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران هم گفت بی‌تردید پیامبر اسلام در مقابل منحرفین و کسانی که راه تکفیر، افراط و درگیری را در پیش گرفتند در رنج است و جوامع اسلامی باید بار دیگر به یاری پیامبر رحمت بپاخیزند. درگیری گروه‌هایی از معترضان با ماموران امنیتی در کیف پایتخت اوکراین تا پاسی از شب ادامه داشت. روز یکشنبه 10,000 تن در اعتراض به تصویب قانون جدیدی در محدودیت حق تجمعات در میدان اصلی شهر کیف تظاهرات کردند، اما شماری از معترضان همچنان در خیابان‌ها مانده و می‌کوشیدند به سوی ساختمان پارلمان بروند که ماموران امنیتی با ماشین‌های آبپاش و گاز اشک‌آور مانع آنها شدند. معترضان هم با چوب و چماق و پرتاب سنگ با ماموران امنیتی درگیر شدند. رهبر حزب ائتلاف برای اصلاحات دموکراتیک اقدامات خشونت‌آمیز گروه‌های از معترضان و حملات پلیس را محکوم کرده و از دولت خواسته است به انتخابات زودرس تن دهد. سفارت آمریکا در کیف یکشنبه شب در بیانیه‌ای خواستار پایان خشونت‌ها و مذاکره طرفین شد. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، بر اثر آتش‌سوزی در یک کارگاه تولید پوشاک در ساختمانی 5 طبقه در تهران 2 زن کارگر جان خود را از دست دادند. خبرگزاری ایرنا به نقل از مسئولان آتش‌نشانی گزارش داده است که در حوالی ظهر روز یکشنبه 25 یا 26 کارگر پس از آتش‌سوزی در طبقات این ساختمان در تقاطع خیابان‌های جمهوری و ابوریحان گرفتار شده بودند که 23 نفر از آنها توسط ماموران آتش‌نشانی نجات یافتند، اما 2 کارگر زن که از پنجره طبقه 5 ساختمان آویزان شده بود دند به دلیل نقص فنی در دستگاه بالابر نتوانستند خود را بیشتر نگه دارند و به زمین سقوط کرده کشته شدند. سخنگوی آتش‌نشانی از زخمی شدن 3 نفر از آتش‌نشانان خبر داده است. و استفن هارپر نخست وزیر کانادا روز یکشنبه برای دیدار 4 روزه از اسرائیل و کرانه غربی رود اردن وارد اسرائیل شد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در بیانیه آقای هارپر را دوست بزرگ خود و اسرائیل توصیف کرد. نخست وزیر کانادا که چند تن از اعضای کابینه‌اش او را همراهی می‌کنند، پس از دیدار با نتانیاهو روز دوشنبه با شیمون پرز رئیس جمهوری اسرائیل هم دیدار می‌کند. او سپس برای گفتگو با محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی به رام الله در کرانه غربی می‌رود. به گفته سخنگوی آقای هارپر، او در جریان سفرش درباره تهدیدهای مداوم ناشی از حکومت ایران، وضعیت سوریه و مسائل صلح خاورمیانه گفتگو خواهد کرد.
متشکرم از تو مینا بهارمست. خبرها رو شنیدید. ابتدای مجله نیمه شب رادیو فردا ما باز هم خبر خواهیم داشت. حدود 25 دقیقه دیگه اگر بیدارید همراه رادیو فردا باشید. آغاز اجرای توافق اولیه و 6 ماهه ژنو بین ایران و گروه 5+1 از امروز 30 دی ماه.
It's an important step, but it is the beginning of a long process.
محمد مرسی رئیس جمهور پیشین مصر و اتهام‌های تازه علیه او.
دولت مصر ترجیح میده راه حلی پیدا بکنه که اگر آقای مرسی آزاد شد مشروط به این باشه که اونها هم دست از مبارزه خیابانی و زد و خورد و تظاهرات بردارند.
در بخش دوم مجله نیمه شب رادیو فردا قسمت دیگه از برنامه صدای دیگر رو میشنوید اگر همراه ما بمونید. سیوم دی ماه و آغاز اجرای توافق اولیه و 6 ماهه ژنو بین ایران و گروه 5+1 رو خبرگزاری دولتی ایرنا آغازی بر پایان یک بحران خونده. اونطور که سخنگوی کاتینا شون مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا به رادیو فردا گفته، وزرای خارجه این اتحادیه روز دوشنبه بعد از دریافت گزارش آژانس و پیشنهاد خانم اشتون برای رفع برخی تحریم‌ها اقدام می‌کنند. البته این برنامه اقدام مشترک در حالی انجام میشه که موقتی هست و در این زمان ایران باید گفتگوها رو با 6 قدرت جهانی برای دستیابی به یک توافق جامع ادامه بده. از هانا کاویانی بشنویم.
روز دوشنبه صبح وزرای خارجه اتحادیه در بروکسل دیدار خواهند کرد. آنچه رخ می‌دهد این است که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گزارش خود را صبح دوشنبه به ما خواهد داد. این گزارشی است که نشان خواهد داد ایران به تعهدات خود بر مبنای توافق ژنو پایبند است و اقدامات لازم را انجام داده است یا خیر. این گزارش بررسی می شود و بر اساس آن کاترین اشتون نظر خود را به اطلاع وزرای خارجه می رساند. در صورتی که اقدامات لازم انجام شده باشد، نظر این خواهد بود که برای رفع تحریم هایی که بر مبنای توافق ژنو باید متوقف می شد، اقدام شود. در نتیجه ما منتظر آن گزارش آژانس هستیم.
اما این تنها شامل تحریم‌هایی میشه که از سوی اتحادیه اروپا اعمال شده بود. تکلیف سایر تحریم‌ها چگونه خواهد بود؟
بله خب، ما اتحادیه اروپا هستیم. مطمئناً تحریم‌های دیگری مثلا از سوی آمریکا وجود دارد که آنها اقداماتی در طول روز دوشنبه در این باره انجام خواهند داد. اما من در آن باره نمی‌توانم صحبت کنم.
می‌تونید اشاره کنید به اینکه در گزارش آژانس به طور مشخص به چه جزئیاتی اشاره خواهد شد؟
در توافق ژنو اقداماتی پیش بینی شده که ایران تعهد کرده است انجام دهد. من در این لحظه متن توافق را ندارم که به طور مشخص هر کدام را نام ببرم، اما از آن جمله می توان به توقف غنی‌سازی 20% اشاره کرد. همه این اقدامات را آژانس به عنوان ناظر باید تایید کند. بعد از مرور همه آن موارد می توانند به ما گزارش کنند.
شما در مصاحبه‌ای که پیشتر با ما داشتید گفته بودید که اتحادیه اروپا در حال آماده شدن برای رفع تحریم هاست که به محض تایید اقدامات ایران این تحریم ها رفع بشن. سوال اینجاست که در صورتی که آژانس در گزارش خود اقدامات ایران رو تایید کنه، آیا اتحادیه اروپا آماده اقدام فوری هست یا باز هم احتیاج به زمان داره؟
من ترجیح می دهم وارد جزئیات اتفاقی که نیفتاده نشوم. اما ما در موقعیتی هستیم که می توانیم به سرعت عمل کنیم.
هم ایران و هم 5+1 پیشتر اعلام کردند که این اقدام اولیه است و مذاکرات باید برای دستیابی به یک توافق نهایی و جامع ادامه پیدا کنه. برنامه این مذاکرات چگونه پیش خواهد رفت؟
از نیمه شب و آغاز روز دوشنبه ثانیه شمار 6 ماه توافق آغاز به کار می کند. این مدت به ما این فرصت را می دهد تا درباره توافق جامع و سایر موضوعاتی که درباره برنامه هسته‌ای ایران وجود دارد مذاکره کنیم. در نتیجه باید دور تازه‌ای از مذاکرات برای توافق جامع آغاز شود. هنوز هیچ روزی برای این مذاکرات تعیین نشده، اما به هر حال تصور همه این است که در حالت ایدئال گفتگو برای آن توافق نهایی در این 6 ماه انجام شود.
آقای من، صحبت‌هایی هم درباره دیدار خانم اشتون با آقای ظریف در ماه آینده میلادی که 10 روز دیگه آغاز میشه مطرح شده بود. آیا شما این گزارش‌ها رو تایید می‌کنید؟
همیشه گزارش‌های زیادی وجود دارد، اما فعلا نمی‌توانم موضوعی را تایید کنم. در روزهای آینده مطمئناً درباره نحوه ادامه کارها اطلاعات بیشتری منتشر خواهد شد.
شما گفتگوی هانا کاویانی را از رادیو فردا شنیدید با مایکل مان، سخنگوی کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در بروکسل. او با رادیو فردا گفتگو میکرد و من از شما معذرت میخوام که مقدمه مربوط به گزارش هانا رو براتون خوندم که در این لحظه پخش میشه. هانا علاوه بر این گفتگو با سخنگوی کاترین اشتون در بروکسل، یک گزارش هم تهیه کرده که شامل این هست که در روز 30 دی ماه با آغاز اجرای توافق اولیه و 6 ماهه ژنو بین ایران و گروه 5+1 چه اتفاقاتی در انتظار ایران هست.
کمتر از 2 ماه طول کشید تا ایران و 5+1 در جلسات کارشناسی طولانی برای نحوه و زمان اجرای توافق ژنو به نتیجه برسند. حال روز 20 ژانویه 30 دی ماه روزی است که ثانیه شمارها به کار می‌افتند و 6 ماه زمان برای اجرای توافق و فرصت به دست آمده برای ادامه گفتگوها آغاز می‌شود. توافقی که روز 24 نوامبر 3 آذر ماه ساعتی پس از نیمه شب در ژنو به دست آمد. این توافق که حال به اجرا در می آید شامل اقدامات متعددی از سوی ایران و 5+1 می شود. از آن جمله ایران سطح غنی‌سازی اورانیوم را تا 5% کاهش می دهد و محموله اورانیومی را که تا کنون در سطح 20% غنی کرده اکسید یا رقیق می کند. موضوع غنی‌سازی 20% از جمله نگرانی‌های جامعه بین‌المللی درباره برنامه هسته‌ای ایران بوده، چرا که کارشناسان می‌گفتند این سطح از اورانیوم می‌تواند با کمی تغییر مصارف نظامی نیز داشته باشد. از سوی کشورهای 5+1 نیز اقداماتی برای رفع تحریم‌ها قرار است صورت گیرد و بخش کوچکی از درآمدهای بلوکه شده ایران در طول 6 ماه بازگردانده خواهد شد. این توافق ژنو که موارد اعتمادساز متعدد دیگری را نیز شامل می‌شود، اما در تهران، واشنگتن، تل آویو و برخی دیگر از نقاط جهان موافقان و مخالفان را نیز تا امروز داشته است. سکات لوکاس، استاد دانشگاه برمنگام در حوزه روابط بین الملل، درباره اجرای این توافق به رادیو فردا میگوید:
این یک قدم مثبت است، اما باید توجه داشت که آغاز یک روند طولانی خواهد بود. قدمی که الان برداشته می شود مهم است، چرا که ما شاهد اجرای یک توافق بعد از حدود یک دهه هستیم که مسیر رو به جلو را نوید می دهد. اینا خیلی مهم است که ایران غنی‌سازی 20% را متوقف و محموله اورانیوم 20% غنی شده را اکسید می کند. در همین حال مهم است که برای اولین بار از سال 2010 که آمریکا بر شدت تحریم‌ها افزوده بود، کمی تغییر در این روند ایجاد می شود و این می تواند مایه امیدواری برای ایرانی ها باشد. البته که این قدم ها کوچک هستند و شامل تحریم‌های جدی‌تر نمی شود.
در بریتانیا اما یوسی مکلبرگ، استاد روابط بین الملل در دانشگاه ریجنت، از منظر دیگری این توافق را مثبت ارزیابی می کند.
این که ایران و گروه 5+1 مشغول گفتگو شدند و اونو ادامه میدن به معنی اینه که فرصتی وجود داره تا رابطه و نحوه مواجهه بین ایران و بخش بزرگی از دنیا تغییر کنه. اگرچه این فرصت درباره برنامه هسته‌ای پیش اومده، اما میتونه فراتر از اون نیز بره.
آینده توافق 6 ماهه ژنو مشخص نیست. در این مسیر باید طرفین در کنار انجام اقداماتی که در برنامه اقدام مشترک آمده، گفتگو برای دستیابی به یک توافق جامع و نهایی را نیز پیش ببرند. توافقی که ایران از ابتدای آغاز دور تازه مذاکرات آن را نتیجه برد برای هر دو سو خوانده است. اینکه برنامه هسته‌ای ایران به صورت صلح‌آمیز ادامه یابد، جامعه بین‌المللی از این موضوع اطمینان حاصل کند و در نتیجه تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران نیز رفع شوند. تنها یک روز پیش از اجرای توافق موقت ژنو، محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران، در این باره گفت اگر طرف مقابل آماده رسیدن به توافق نهایی باشد، این کار بسیار دشواری نیست، اگرچه مذاکرات دشواری را در پیش رو خواهند داشت. سکات لوکاس در بریتانیا هم معتقد است که به صورت محتاطانه می توان گفت که دستیابی به توافق نهایی ممکن است.
من فکر می کنم که دستیابی به توافق نهایی ممکن است، اما با احتیاط این را می گویم به دو دلیل. یکی این که اگر مثلا اقدامی چون تصویب تحریم ها در کنگره آمریکا انجام شود، توافق از دست می رود، چرا که چنین اقدامی فضا را برای منتقدین توافق در داخل ایران می گشاید. مسئله دوم به نظرم بحث این است که آیا یک سال دیگر در ژانویه 2015 می توانیم یک توافق جامع داشته باشیم و آیا این زمان کافی است؟ جزئیات فنی بسیار زیادی وجود دارد که هنوز مورد بحث قرار نگرفته است.
یوسی مکلبرگ در لندن اما مشخصه دیگری را راهکار موفقیت مذاکره می داند.
دستیابی به توافق نهایی دشواره، اما در یک مذاکره مهمترین چیز اینه که طرفین به دنبال خار و خفیف کردن یکدیگه یا دیکته کردن موضوع به طرف مقابل نباشن، بلکه به جای دیکته کردن یک گفتگوی واقعی رو برای دستیابی به یک هدف مشترک پیش ببرن.
این اولین بار نیست که ایران پیرامون برنامه هسته‌ای‌اش با غرب به یک توافق دست می‌یابد. حدود 10 سال پیش ایران در پی گفتگو با 3 کشور اروپایی با اجرای پروتکل الحاقی و تعلیق غنی‌سازی اورانیوم موافقت کرده بود. توافقی که حدود 1 سال بعد به دلیل نقض از سوی ایران به توافق دیگری در پاریس منجر شد. این توافق نیز پس از انتخاب محمود احمدی نژاد در ایران و ارجاع ایران به شورای امنیت سازمان ملل متحد از سوی شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی در سال 2006 میلادی شکست خورد و به 1 دهه کشمکش، مذاکره و تحریم و در این حال پیشرفت برنامه هسته‌ای ایران منجر شد.
گزارش هانا کاویانی رو شنیدید در مورد ادامه مذاکرات. شما درباره مذاکرات چه فکر میکنید؟ درباره تحریم ها و درباره 1 دهه کشمکش بر سر پرونده هسته‌ای ایران؟
این آقای به اصطلاح ولی فقی چه این توافق نامه رو بپذیره چه نپذیره کلن دشمن مردم ایرانه. این بصیرت را میندازه. یعنی چی بصیرت؟
خواستم به این آقایین زمینستان بگم آقایین 35 سال همه زورتون رو زدین تا فرهنگ و هویت این مردم را ازشون بگیرید، دیدید که نتونستید، امروز دیگه به آخر خط رسیدید. مملکت را بسپارید به صاحبان اصلیش و دست از تفاول مردم بردارید.
آقای محمد خاتمی، آرزو نکنید که آقایان موسوی به کروبی آزاد شوند. شماها به تمامی آیت اللهایی که در قم و در تهران هستند باید خواهان حتمی آزادی آقایان باشید، ننشینید به آرزو کنید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
خبرگزاری فرانسه در گزارشی گفته که جنگ‌هایی در سوریه و تلاش دولت ایران برای خروج از انزوای دیپلماتیک در اجلاس امسال مجمع جهانی داووس در صدر بحث‌های دولت مردان، اقتصاددانان و مدیران عالی رتبه شرکت‌های بزرگ و فراملیتی خواهد بود. قبل از این هم اعلام شده بود که حسن روحانی رئیس جمهور ایران در اجلاس نشست داووس که از هفته آینده شروع میشه حضور پیدا می‌کنه. از نادر صدیقی بشنویم.
آنچه در نشست‌های اقتصادی مجمع جهانی داووس به صورت سنت درآمده، طرح و بررسی مسائل داغ گریبانگیر جامعه جهانی است. این مسائل که به نوعی اقتصاد جهانی و روابط بازرگانی کشورها را متأثر می‌کنند، در فرصت 5 روزه نشست سالانه داووس در کشور کوهستانی سوئیس مورد رایزنی فرهیختگان سیاسی و اقتصادی جهان قرار می‌گیرد. امسال از جمله مسائل مطرح کنفرانس ژنو 2 برای پایان دادن به جنگ‌های خونین سوریه و تلاش آمریکا و متحدان غربیش برای متوقف ساختن این حمام خونی است که همچنان قربانی می‌گیرد. خبرگزاری فرانسه می‌گوید که در نشست داووس علاوه بر بحران سوریه انتظار مشتاقانه نیز برای حضور حسن روحانی دیده می‌شود که بی‌تردید با سخنرانی او در زمینه تقاضای سرمایه‌گذاری در اقتصاد تحریم شده ایران و تلاش برای ایجاد حسن روابط با غرب همراه خواهد بود. جمشید اسدی، اقتصاددان ایرانی مقیم فرانسه، اگرچه سیاست آقای روحانی را در نزدیکی به جامعه جهانی روش درست و کارسازی می‌داند، ولی موفقیت در جلب سرمایه‌گذاران خارجی به ویژه غربی‌ها را به دو شرط منوط می‌کند.
من فکر می‌کنم شرکت آقای حسن روحانی در نشست دوست امر مبارکی است و می‌تواند پیامدهای مثبتی داشته باشد، به شرط آن که این شرکت نشانگر رویکرد جمهوری اسلامی باشد به جامعه جهانی و پی بردن به این نکته که پیشرفت و توسعه به جز تعامل با جامعه جهانی ممکن نیست. اما برای موفقیت در این نشست دو نکته را باید در نظر داشت. مادامی که پرونده هسته‌ای به بهترین شکلی حل نشده باشد، یعنی در پی حل پرونده هسته‌ای تحریم‌های جامعه بین‌المللی علیه ایران حذف نشود، هر چقدر هم که آقای حسن روحانی موفق به جلب نظر شرکت کنندگان نشست داووس بشوند، این شرکت کنندگان به عنوان صاحبان صنایع کارآفرینان نمیتوانند در کشور سرمایه گذاری بکنند، چون مانع حقوقی در این مورد وجود دارد. نکته دیگر آن است که مسئله ایران با ایرانی، یعنی مسئله درون مرز ما، مسئله حقوق مالکیت در زمینه اقتصاد و پاسداشت حقوق کارآفرینی، یعنی کنار زدن اقتصاد راندخاری در درون کشور حل شده باشد.
و اما رسول نفیسی، استاد دانشگاه و پژوهشگر مسائل ایران در ایالت ویرجینیای آمریکا، امکان حضور سرمایه گذاران در ایران را تنها در حل مسئله اتمی می داند.
اگر که به نطق خانم دین فاینستاین دقت کرده باشید که ایشون رئیس کمیته امنیتی در سنای آمریکا یک سخنرانی فوق‌العاده خوبی داشت، با دقت توضیح داد که آمریکا و غرب تمام این تحریم‌ها رو کاملا مراعات میکنه تا زمانی که حقیقت آزمایی ایران از این آزمون سرفراز بیرون بیاد به اصطلاح، و اینها بتونن به ایران اطمینان بکنن که واقعا قصد داره که برنامه اتمی رو به طور مؤثر و بازگشت ناپذیر به یک برنامه صلح‌آمیز تبدیل بکنه. اگر که به این نوت خانم فاینستاین دقت بفرمایید، به این نتیجه میرسید که تا لااقل 6 ماه دیگه احتمال این که ما بتونیم ایران رو از لحاظ رها شدن از این تحریم‌ها و سرمایه‌گذاری کشورها در این ایران موفق ببینیم یک مقداری بعید.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، همزمان با حضور رئیس جمهوری اسلامی ایران، جان کری وزیر خارجه آمریکا و بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل نیز در نشست داووس شرکت خواهند جست.
گزارش نادر صدیقی رو شنیدید. اما از سوریه و مسائل مربوط به نشست داووس بریم به مصر. خبرگزاری‌های بین‌المللی مثل رویترز و آسوشیتد پرس گزارش دادن که روز یک شنبه محمد مرسی رئیس جمهور برکنار شده مصر با اتهام جدیدی روبرو شده. مقام‌های مصری به این خبرگزاری‌ها گفتن که محمد مرسی به اهانت به دستگاه قضایی مصر متهم است. کشتار مخالفان و توطئه و تبانی برای فرار از زندان چند فقره از اتهامات پیشین محمد مرسی هستند. همزمان دادگستری مصر علیه 24 تن دیگه که در بین آنها سیاستمداران و افراد سرشناس رسانه‌ای مخالف مرسی و اخوان المسلمین هم به همین اتهام هستند اعلام جرم کرده. الهه روانشاد در گفتگوی با علیرضا نوریزاده تحلیلگر جهان عرب در بریتانیا در مورد چشم‌انداز محاکمه محمد مرسی پرسیده.
دادگاه آقای مرسی احتمالاً باز هم به تأخیر خواهد افتاد. دولت مصر علی‌رغم اینکه آقای مرسی رو متهم کرد و شماری دیگر از شخصیت‌های برجسته اخوان المسلمین از جمله مرشد عام اخوان المسلمین، ولی در محکوم کردن اینها کمی با کندی حرکت می‌کنه و دلیلش هم اینه که می‌خوان که اگر اخوان المسلمین دست از عناد برداشتن و تظاهرات خیابانی و درگیری و زد و خورد و گاه عملیات تروریستی متوقف شد، در اون صورت جایی برای اونها باز کنن که به هر حال اونا یک قدرت در جامعه هستن، گوین که امکانات و جایگاه خود رو به شدت لطمه زدن و از دست دادن، ولی هنوزم عده‌ای طرفدار اونا هستن و دولت مصر ترجیح میده راه حلی پیدا بکنه که در واقع اگر آقای مرسی آزاد شد یا اگر شخصیت‌های بلند پایه اخبار مسلمین رو آزاد کردن، این مشروط به این باشه که اونها هم دست از مبارزه خیابانی و زد و خورد و تظاهرات بردارن. اینه که من زیاد معتقد نیستم که حالا دادگاه تشکیل میشه و بلافاصله اینها رو محکوم میکنه. شاید شاید در نهایت این تونل تاریک روزنه پیدا بشه و اخوان المسلمین مبارزه سیاسی رو انتخاب بکنن به جای درگیری و تظاهرات و رویارویی.
آقای نوری‌زاده، اخوان المسلمین همه پرسی قانون اساسی رو در مصر بایکوت کرده بود. دولت مصر اعلام کرده که بیش از 20 میلیون نفر در همه پرسی قانون اساسی شرکت کردند و بیش از 98% اونها به اون رأی آری دادن. اما همزمان اعلام شده که تعداد کسانی که برای این رأی گیری ثبت نام کرده بودند 53 میلیون نفر بوده. آیا 33 میلیون نفری که در همه پرسی قانون اساسی مصر شرکت نکردند رو یا دست کم شماری از اونها رو میشه از حامیان اخوان المسلمین فرض کرد؟
بدون تردید بخشی از حامیان اخوان المسلمین هستند. اما اگر اصولا مشارکت مصری ها رو در انتخابات در طول همین 3 سال اخیر بررسی بکنیم، میبینیم همه پرسی قانون اساسی قبلی که اخوان المسلمین برگزار کردند و شرکت در اون رفراندوم الزامی بود و به نوعی با اعتقادات مردم هم ربط داده شده بود که هر کی رأی بده مسلمان خوبه و رأی نده مرتده یا مسلمان خوب نیست، در اون مورد میبینیم که تعداد شرکت کنندگان کمتر بود، 33% بود، الان 38.5% شرکت کردن و از این عده بیش از 98% به قانون اساسی رأی مثبت دادن، در حالی که در قانون اساسی قبلی حتی اون تعداد 33% که شرکت کردن میزان آرایی که به قانون اساسی دادن به مراتب کمتر از حالا بود. بنابراین باید متر و معیار رو در قالب اصولا میزان مشارکت مصری ها در انتخابات بررسی کرد. طبیعی است در روستاها و خیلی از مناطق مردم اعتنای به انتخابات ندارند و انتخابات هنوز در مصر جا نیفتاده، چون از زمان عبدالناصر به بعد همیشه انتخابات با آرای بسیار بالا اعلام می شده، در حالی که چنین مشارکتی وجود نداشته. گاهی البته به اجبار و ترس مردم مشارکت می کرده، اما حالا که ترس برداشته شده و گروه های مختلف، یکی وطن رو مایه میکنه، یکی دین رو مایه میکنه، طبیعی است خیلی از مردم دنبال نمیکنه. در این حال در این رفراندوم خیلی از جوانها شرکت نکردند. اینا بالمعال طرفدار اخوان المسلمین نیستند، ولی نگرانی از این که دولت قدیم در یک قالب جدید دوباره ظاهر بشه یکی از دلایلی بود که اونها شرکت نکردند. با این همه میتوان گفت رفراندوم با موفقیت دولت موقت و به خصوص ژنرال سیسی برگزار شد و میتواند نتایج رفراندوم مقدمه خروج ژنرال عبدالفتاح سیسی از لباس نظامی و نامزدی او برای ریاست جمهوری باشه، چون تلویحا آمادگی خود رو برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری منوط به میزان مشارکت و میزان رأی آری به قانون اساسی کرده بود.
علیرضا نوری‌زاده بود، تحلیلگر جهان عرب. الهه روانشاد از رادیو فردا با او گفتگو می‌کرد.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
اما بشنویم از درگیری گروه‌هایی از معترضان با ماموران امنیتی در کیف پایتخت اوکراین که همچنان ادامه داره و ساعتی پیش با همکارم آنا رایسکایا گزارشگر رادیو فردا در کیف در مورد همین درگیری‌ها و تظاهرات در کیف گفتگو کردم.
امروز با تظاهرات پیشین متفاوت بود داستان. بدنه معترضان از منفعل بودن رهبران احزاب اپوزیسیون دل سرد شدند و خواهان حرکت های قاطعانه تر شدند. در اصل پس از حدود 2 ماه اعتراض، نه تنها هیچ یک از خواسته های معترضان از سوی حکومت برآورده و حتی به رسمیت شناخته نشده، بلکه سرکوب تشدید شده. سنبه گذشته اکثریت پارلمانی با نقض تمام مقررات پارلمانی قوانینی را تصویب کردند که به شدت آزادی های مدنی در اوکراین را محدود میکنند.
از جمله این قوانین آنا این هستش که مردم دیگه نباید صورتشون رو در تجمعات بپوشونن، درسته؟
قوانینی که پارلمان اوکراین تصویب کرد برای جمهور به رغم تقاضاهای بسیاری از سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر آنها را امضا کرد، در اصل اعتراضی ضد حکومتی در اوکراین را غیر قانونی اعلام میکند و مجازات آن دورهای حبس طولانی مدت است. اصلا باید گفت قوانینی از این دست 2 سال گذشته در روسیه تصویب شده بود، اما پارلمان اوکراین در 20 دقیقه به گرته برداری از آنها حتی با مجازات سنگین‌تر رأی داد.
پلیس چه میکنه در این تجمعات و این برخوردهایی که مردم دارن؟ آیا محافظت میکنه یا اینکه تجمعات به خشونت کشیده میشه؟
معترضان از پلیس خواستن طرف مردم رو، اعتراض کنندگان رو بگیره، ولی هنوز نه، پلیس دارن دستور حکومتی را اجرا میکنن. و امروز معترضان از رهبران اوکراین خواستند جهتلبی های سیاسی رقابت های درون گروهی خود را کنار بگذارند و یک نفر به عنوان رهبر جنبش اعتراضی معرفی کنند که جنبش مسالمت نیست که تا کنون هیچ نتیجه نداده و حتی شاهد پسرفت بودیم یه شکلی تازه پیدا بود. امروز بعد از اینکه بازم رهبران سیاسی حاضر نشدند که رهبر یگانه رو معرفی کنند و حتی وانمود کردند که اصلا با چنین تقاضایی برای آنها کاملا غیر منتظره بود، فاعلین مدنی از مردم خواستند دوباره برند و مجددا محله‌ای که ساختمان‌های دولتی در آن قرار دارند را محاصره کنند. این محله اکنون بیش از یک ماه و نیم که تحت محافظت نیروهای امنیتی قرار داره و به طوری که اصلا ورود برای افراد عجیب به اونجا غیر مجاز است. همین الان در گلوگاه ورود به این محله بین پلیس و تظاهرکنندگان درگیری شروع شده و ادامه داره و پلیس گاز اشکاور و بمب سوتی پرتاب می‌کنه و گزارش از اولین زخمی عام رسیده.
درباره آخرین اخبار درگیری‌ها در کیف شنیدید. پایتخت اوکراین که تا پاسی از شب ادامه داشته، همکارم آنا رایسکایا بود، گزارشگر رادیو فردا در کیف. همراه رادیو فردا بمونید.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
30 دقیقه بامداد در تهران هست و ما همچنان از رادیو فردا با شما هستیم. این مجله نیمه شب ماست. امیدواریم بیدار باشید و شرایط رو داشته باشید تا دقایق دیگه برنامه صدای دیگر رو بشنوید. قبل از اون بریم سراغ خبرها با همکارم مینا بهارمس که تازه اومده به استودیو.
با سلام دوباره. وزیران خارجه اتحادیه اروپا روز دوشنبه درباره لغو برخی تحریم‌های ایران تصمیم می‌گیرن. مایکل مان، سخنگوی کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا، با تایید این خبر به رادیو فردا گفت وزیران خارجه اتحادیه اروپا پس از دریافت گزارش بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره پایبندی ایران به تعهدات توافقنامه ژنو نسبت به رفع برخی تحریم‌ها اقدام خواهند کرد. مایکل مان بدون اشاره به جزئیات بیشتر درباره زمانبندی لغو تحریم‌ها گفت ما در موقعیتی خواهیم بود که به سرعت بتوانیم اقدام کنیم. بر اساس توافق‌های انجام شده، اولین مرحله از اقدامات عملی برای اجرای توافقنامه ژنو میان ایران و شش قدرت جهانی از روز دوشنبه امروز آغاز می‌شود. آیت الله خامنه‌ای به مناسبت سالروز تولد پیامبر اسلام جریان‌های تکفیری را خطری بزرگ برای دنیای اسلام خواند و خواستار وحدت مسلمانان شد. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، آقای خامنه‌ای خطاب به میهمانان کنفرانس وحدت اسلامی در تهران گفت متاسفانه برخی دولت‌های مسلمان به عواقب حمایت از این جریان بی‌توجه‌اند و نمی‌فهمند که این آتش دامن همه آنها را هم خواهد گرفت. آقای خامنه‌ای همچنین قدرت‌های جهانی را به برنامه‌ریزی برای خلاف انداختن میان مسلمانان و تحت شعاع قرار دادن بیداری اسلامی متهم کرد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران هم گفت بی‌تردید پیامبر اسلام در مقابل منحرفین و کسانی که راه تکفیر و افراط و درگیری را در پیش گرفته‌اند در رنج است. درگیری گروه‌های از معترضان با ماموران امنیتی در کیف پایتخت اوکراین تا پاسی از شب ادامه داشت. روز یکشنبه ده‌ها هزار تن در اعتراض به تصویب قانون جدیدی در محدودیت حق تجمعات در میدان اصلی شهر کیف تظاهرات کردند، اما شماری از معترضان همچنان در خیابان‌ها مانده و می‌کوشیدند به سوی ساختمان و پارلمان بروند که ماموران امنیتی با ماشین‌های آپاچ و گاز اشکاور مانع آنها شدند. معترضان هم با چوب و چماق و پرتاب سنگ با ماموران امنیتی درگیر شدند. رهبر حزب ائتلاف برای اصلاحات دموکراتیک اقدامات خشونت‌آمیز گروه‌های از معترضان و حملات پلیس را محکوم کرده و دولت خواسته است به انتخابات زودرس تن دهد. سفارت آمریکا در کیف یکشنبه شب در بیانیه خواستار پایان خشونت‌ها و مذاکره طرفین شد. ساعتی پس از انتشار اظهاراتی به نقل از بشار اسد مبنی بر عدم تمایل او به کنارگیری از قدرت، تلویزیون دولتی و خبرگزاری رسمی سوریه به نقل از دفتر ریاست جمهوری این گفته‌ها را تکذیب کردند. رسانه‌های بین‌المللی به نقل از خبرگزاری اینترفاکس روسیه گزارش داده بودند که بشار اسد در دیدار با هیئتی از نمایندگان پارلمان روسیه گفته است هیچ برنامه‌ای برای استعفا یا واگذاری قدرت ندارد. در بیانیه‌ای که از تلویزیون دولتی سوریه خوانده شد، دفتر ریاست جمهوری این کشور گفته است که رئیس جمهوری سوریه اصولاً گفتگویی با خبرگزاری اینترفاکس انجام نداده است. ارتش عراق روز یکشنبه از آغاز عملیات گسترده علیه شورشیان وابسته به القاعده در شهر رمادی خبر داد. به گزارش خبرگزاری‌ها در این عملیات نیروهای ارتش با استفاده از هلیکوپتر و با پشتیبانی نیروی زمینی همراه اشایر منطقه و نیروهای ویژه پلیس به قصد بازپسگیری مناطق تحت کنترل شورشیان اقدام کردند. کنترل شهر رمادی از چند هفته پیش به دست نیروهای وابسته به گروه دولت اسلامی عراق و شام درآمده و مقام‌های عراق تاکنون تلاش کردند بدون انجام حملات گسترده کنترل این مناطق را در دست بگیرند.
خیلی متشکرم از مینا بهارمست. خبرها رو شنیدید در انتهای مجله نیمه شب رادیو فردا. فراموش نکنید به سایت ما هم سری بزنید. همکاران من در بخش سایت تلاش میکنند اخبار رو بروز کنند. radiofarda.com در صفحه فیسبوک ما هم اگر عضو بشید میتونید خبرهای ما رو دنبال کنید و در مورد اونها نظر بدید. صدای دیگر برنامه هفتگی رادیو فردا هست درباره زنان که این ساعت بازپخش اون رو میشنوید. این بار رویا کریمی مجد به موضوع خشونت خانگی پرداخته. همراه او باشید تا حدود 10 دقیقه آینده و البته هم با رادیو فردا بمونید. هر جایی که هستید شب و روز بر شما خوش و دوشنبه آرامی داشته باشید.
صدایی دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
به صدای دیگر خوش آمدید. من رویا کریمی مجد در 10 دقیقه پیش رو میزبان شما خواهم. مثبت بمان. این نوشته یه روی تصویر اصلی صفحه فیسبوک ساناز نظامی است، دختری که در ماه گذشته نامش در میان خبرهای ایران و جهان شنیده شد. ساناز نظامی اما نه به دلیل گرفتن پذیرش دکترا در دانشگاهی در میشیگان به خبرها راه پیدا کرد و نه به دلیل آشنایی اینترنتی با همسرش، ازدواج با او و خروج قانونیش از ایران. اولین بار نام او در شبکه‌های خبری آمریکا مطرح شد، جایی که خبر می‌داد این جنایت ممکن است برای هر کسی رخ دهد. و البته اعضای خانواده این دختر 27 ساله ایرانی پس از مرگ مغزیش اعضای بدن او را به 7 تن اهدا کردند. پس از آن بود که به تدریج راز مرگ مغزی ساناز نیز آشکار شد. شوهرش هنگام ورود پلیس به خانه‌شان اعتراف کرده بود که چند بار سر ساناز را به زمین کوبیده. این گونه بود که این زوج تازه وارد به شهر کوچکی در ایالت میشیگان آمریکا در مرکز توجه رسانه‌های جهان از جمله CNN قرار گرفتند. Imagine being separated by thousands of miles from a loved one who is dying. تصور کنید که کیلومترها از کسی که دوستش دارید دورید و تصور کنید شاهد مرگ او از طریق صفحه یک کامپیوتر باشید. Imagine watching their death over a laptop computer. اما حالا مرد در زندان است و زن در گورستانی کوچک در شهر دور افتاده. خبرنگار CNN وضعیت را چنین توصیف می‌کند. She was the victim of a brutal beating at the hands of her husband. او قربانی ضرب و شتم وحشیانه شوهرش شده است. ساناز نظامی که مدرک کارشناسی ارشد مترجمی زبان فرانسه را در ایران گرفته بود با پذیرش دکترا در رشته محیط زیست به آمریکا رفت. دوستانش به رسانه‌ها گفتند که ساناز دختر باهوش و درسخوانی بوده است. پدرش در گفتگو با وبسایت ایران وایر او را دختری معرفی کرده که سرکش نبوده و هیچ کس نمی‌داند نظر همسرش نیما که این روزها در زندان است و در انتظار دادگاه در مورد او چیست. پدر ساناز نظامی به وبسایت ایران وایر گفته است دختر آرامی بود، اصلا سرکشی نداشت. باور نمی‌کنید یک بار نشد به من حرفی بزند که برنجم. هیچ نمی‌توانم بفهمم چرا ساناز آنقدر بیقرار نیما شده بود. من نمی‌توانستم جلوی او را بگیرم. حسین قاضیان جامعه شناس ساکن آمریکا میگوید در فرهنگ ایرانی خوب بودن و تبعیت در کنار هم معنا پیدا می‌کند و به خصوص برای زنان. وی در توضیح اینکه به طور عمومی چگونه ممکن است فرمانبرداری به سرکشی تبدیل شود میگوید
دو تا موضوع اینجا اتفاق میفته. اولیش مسئله رابطه عاطفی بین دو نفره. این رابطه عاطفی از جنبه های عقلی و منطقی تبعیت نمی کنه و نباید هم تبعیت کنه، ولی با چیزهای دیگر زندگی معمول یکسان میشه. اون ماهیت خودش رو داره و از یک پویایی درونی خاص خودش برخوردار است که منطق معمول زندگی، منطق معمول روابط رو نمیپذیره. بنابراین گاهی اوقات نه فرد میتونه توضیح بده که چرا به دیگری دل بسته است، نه این توضیحش برای دیگران قانع کننده است، من جمله برای والدین که دارن از چشم دیگری به موضوع نگاه میکنن. و این دوتا موضع متفاوت اساساً پنجره گفتگوی بین این دو گروه رو میبنده، یعنی بین والدین و بین فرزندان.
آنگونه که رسانه‌های آمریکایی گزارش دادند، نیما نصیری همسر ساناز که کمی بیش از 2 ماه پیش با او ازدواج کرده بود، در هنگام ورود پلیس به خانه‌اش در شهر هوتن در ایالت میشیگان اعتراف کرده بود که چند بار سر ساناز را به زمین کوبیده است. با این حال او در اولین جلسه دادگاه سکوت کرد و به هیچ سوالی پاسخ نداد. نیما اکنون به قتل درجه دوم همسرش متهم شده است. رسانه‌های غربی در پی انتشار خبر مرگ ساناز بار دیگر بررسی موضوع خشونت خانگی علیه زنان را در دست
دور کار خود قرار دادند.
حسین غازیان اما معتقد است در این گونه داستان‌های واقعی نمی‌توان فقط عنصر خشونت را مورد بررسی قرار داد.
وقتی ماجرا رو میشکافیم لزوماً این جنبه‌های منطقی توش وجود نداره. مثلا این سوال که چگونه تونسته این خشونت رو تحمل کنه. ببینید خشونت گاهی اوقات در یه لحظه اتفاق میفته، یعنی اولش به نظر میاد انقدر هم ماجرا خشونت آمیز نیست، به علاوه وقتی اتفاق افتاد تازه ما بعداً میفهمیم که چه خشونتی واقع شد و حتی ممکنه به مرگ یه نفر منجر بشه. گذشت از این وقتی روابط عاطفی بین دو نفر وجود داره، نوعی از شیفتگی استرابی اینجا وجود داره که اون گاهی اوقات اجازه نمیده ما تفسیر درستی از واقعی که داره بین مرد و دیگری اتفاق میفته به دست بدیم، در حالی که ناظر بیرونی اون رو خشونت میدونه، در روابط درونی در یک منظومه دیگری داره تفسیر میشه که در این حال که ممکن خشونت فرض بشه ولی در قبال سایر چیزها ممکنه رنگ ببازه.
ساناز نظامی آنگونه که خانواده و دوستانش میگویند تحصیل کرده و باهوش بوده، اما پزشکی قانونی گزارش داده و با کاهش وزن بسیار زیادی با قد 175 سانتی‌متر در زمان مرگ تنها 40 کیلو وزن داشته و البته خواهرش به وبسایت ایران وایر میگوید او در مدت 2 ماه لااقل 9 کیلو از وزن خود را از دست داده است. اما حتی خواهر ساناز هم تا پیش از خواندن برای پزشکی قانونی از این موضوع خبر نداشت. ساناز هیچ جزئیاتی از زندگی مشترکش با نیما را در اختیار اعضای خانواده قرار نداده بود. آنها تنها بر حسب اتفاق در کشور ترکیه زمانی که برای مراسم ازدواج آن دو به این کشور سفر کرده بودند متوجه شدند که ساناز از شوهرش کتک خورده و البته همراه او به اداره پلیس رفتند. در پلیس ترکیه پرونده‌ای گشوده شد که با رضایت ساناز خاتمه یافت. اما یا این سکوت و شاید صبوری و شاید پنهانکاری ریشه در فرهنگ ایرانی دارد؟ حسین غازیان پاسخ می‌دهد.
در این تردید نیستش که بخشی از آموزش‌هایی که در جامعه ما داده میشه به دختر و زن به عنوان کسی که قراره به زوجیت کس دیگری در بیاد به عنوان یک مرد همیشه با نوعی تحمل و بردباری همراه بوده و این تحمل و بردباری همیشه زمینه ذهنی رو برای زنها آماده کرده که تا حدی از خشونت رو بپذیرن و اون رو چندان بزرگ نکنن که بخوان کل ماجرا رو به هم بزنن. اتفاقا خیلی جالبه که تحقیقات اولیه که در مورد خشونت خانگی انجام گرفته عمدتا بر روی این متمرکز شده بود که چرا مردا دست به خشونت میزنن، ولی بعدها خصوصا در روانشناسی این سیر پیدا کرد به این سمت که ببینیم چرا زنان خشونت رو تحمل میکنن.
حسین غازیان از نظریه دلبستگی به عنوان نظریه‌ای که تحمل خشونت از سوی زنان را توضیح میدهد یاد میکند و میگوید
واقعا این نظریه دلبستگی تا حد زیاد میتونه توضیح بده که چرا زنان خشونت رو تحمل میکنن، که بخشی از اون موضوع برمیگرده به تصور مثبت و منفی که از خودشون و از زوجشون دارن و انتظاراتی که از این تصورات دارن در آینده، که گاهی اوقات این باعث میشه در یک فرایند خشونت رو تحمل کنن و بپذیرن. اون جنبه تربیتی گفتم از طریق اون نقش ها و موقعیت هایی که به فرد آموزش داده میشه و انتظاراتی که جامعه از اون نقش ها به عنوان زن به عنوان همسر داره، وقتی وارد این روابط شیفتگی و روابط عاطفی میشه باعث میشه که ادغام اینا تحمل خشونت رو طولانی تر بکنه و در نتیجه وقتی فرد میپذیره توی این فرآیند ممکنه به نقطه‌ای برسه که نقطه پایان خشونت هست و پایان زندگی، همونطور که به تلخی در مورد ساناز نظامی اتفاق.
پدر ساناز نظامی به ایران وایر گفته است که میخواهد دیگران از سرنوشت ساناز عبرت بگیرند. او گفته بگذارید حداقل دختران دیگر به راه اشتباه نروند، بدانند پدرها و مادرها خیر و صلاح آنها را میخواهند، بدانند خارج از ایران حلوا خیرات نمی کنند. او تاکید کرده که به گفته او حتی اگر یک نفر هم از راه اشتباه بازگردد و به جای عشق کورکورانه با منطق تصمیم میگیرد، فکر میکند مرگ ساناز بیهوده نبوده است. حسین غازیان این سرنوشت را اما سرنوشت همه ازدواج‌های خارج از کشور و یا اینترنتی نمی‌داند.
خشونت خانوادگی در ازدواج‌های درون ایران هم رخ میده، کم هم رخ نمیده. آمار مختلفی از 34% تا گاهی 81% گفته شده میزان خشونت خانوادگی که در مورد زنان اتفاق میفته. بنابراین چیزی نیستش که فقط به ازدواج‌های خارج از کشور، ازدواج‌های اینترنتی و امثال اینا برگرده. اینا گاهی اوقات ممکنه زمین‌هایی رو براش فراهم کنه، چون با مسائل دیگری هم ارتباط داره. گاهی اوقات این موارد ممکنه تشدید کننده باشه، مثلا با مسئله توزیع نابرابر منابع، این که ممکنه زن از جهت وضعیت اقامتیش وابسته به شوهر باشه، از جهت منابع مادی برای گذران زندگی وابسته به شوهر باشه. اینا ممکنه عوامل تشدید کننده باشه که وقتی زن از ایران به خارج میاد و شوهر در اینجا حضور داره، ممکنه اون رو تشدید بکنه. اما صرف خشونت خانوادگی رو تقلیل دادن به این موضوع، به نظر من چشم بستن بر واقعی است که در خود ایران هم داره اتفاق میفته بین زوجهایی که نه به صورت اینترنتی بعضن ازدواج کردن، نه زوجها یکیشون در داخل هستن دیگری در خارج.
به پایان شماره دیگر از برنامه هفتگی صدای دیگر رسیدیم. از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.